الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. بواسطه این که دو روز بعد نیمه شعبان است و مصادف با ولادت حضرت بقیت الله است، امروز بحث مربوط به مکارم اخلاق را می‌گذاریم و یکی از شاخه‌های بحث مربوط به ظهور حضرت ولی عصر را عرض می‌کنم، برای این که ممکن است در همین چند روزه مجالسی باشد بعضی از آیان بخوان صحبت کنند. یکی از روایاتی که هست همین بود که از امام باقر علیه السلام حدیث شده است، فرمود: موقعی که قائم ما قیام می کند، خداوند دست رحمت و عنایتش را بر سر مردم می گذارد، عقلهای مردم را تمرکز می دهد و جمع می کند و بر اثر این فضیلت و عنایت رشد عقلی به کمال خود می رسد و مردم کامل العقل می شوند. این از اون روایات بسیار جالب است در اخبار مربوط به حضرت بقیت الله، و این روایت هم در منتخب الاثر هست و هم در سایر کتب مربوط به حضرت بقیت الله. حالا این روایت رو اگر بخواهیم روش بحث کنیم، از جهات ممکن و متعدد می شود بحث کرد، ولی من امروز به خواست خداوند از دو بعد روی این روایت صحبت می کنم. بعد اول این است که در حکومت حضرت بقیت الله باید یک فرمان روایی و یک حکومت در تمام کره زمین به وجود آید و این کار بسیار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه مردم دنیا با هم از نظر زبان، نژاد، عقیده، افکار، ملیت، عصبیت تفاوت زیاد دارند و یک گروهی حاضر نیست زیر بار گروه دیگر بره. الانم تو دنیا همین عصبیت هست. مثلا در همین انقلاب ایران یک مقدار مخالفت بلاد عربی برای عصبیت عرب در مقابل عجم، میگه چون انقلاب را ایرانی ها کردن و عجمان، عرب دنبال اونا نباید برید. یه همچی بدبختی هایی هست و در صدر اسلام هم خیلی شدید بود، به قدری که یه روایت داره سلمان فارسی نشسته بود در محضر پیغمبر اکرم، عده‌ای از اصحابم بودن، یک دونه از اون عربای متعصب وارد شد، تا نگاه کرد به سلمان حضور پیغمبر گفت من هذا الاعجمی المتصدر فی ما بین العرب، یه اعجمی کی اومده این بالا نشسته؟ روایت داره چنون حال پیغمبر به هم خورد که دور چشم پیغمبر عرق کرد. حضرت رفت بالای منبر، همونجا فرمودن ناس من اول آدم الى یومنا هذا مثل اسنان المشت لا فضل للعربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوا. مردم از اول تا الان مثل دنده شانه هستند، هیچ یک بر دیگری امتیاز نداره، نه عرب بر عجم و نه سفید بر سیاه، مگر به تقوا. خب بنابر این آقا این عصبیت در تمام دنیاست. کشور انگلستان نمیخواد زیر بار سوئیس بره، سوئیس نمیخواد زیر بار دانمارک بره، امریکا نمیخواد زیر بار اتحاد شوروی بره، اتحاد شوروی نمیخواد زیر بار امریکا بره. تمام این تعصب‌ها هست و این تعصب‌ها نمی‌گذارد مردم زیر یک پرچم و زیر بار یک حکومت در تمام دنیا برند. از تصورش رو میتونید بکنید، امریکا، قاره اروپا، آسیا، افریقا، تمام نژادها و تمام زبان‌ها زیر یک پرچم و اون پرچم حضرت بقیت الله باشد. خب این چجوری میشه؟ باید خداوند شرایط این کار رو آماده بکنه. یکی از شرایط قبول یک حکومت عقل رشیده. هرچی عقل بالاتر بیاد رشد مردم بالاتره، هرچی سطح عقل پایین تر باشه لجاج و عناد و تعصب مردم بیشتره. حالا یه قدری عقب برگردید به دنیا، اولین جوامعی که در دنیا پیدا شده به نام خانواده بوده. این خانواده یک خیمه مستقل، اون یکی مستقل، اون یکی مستقل. یه قدری عقل اومد بالا شد عشیره، یه قدری عقل اومد بالا شد قبیله، یه مقدار عقل اومد بالا شد شهرنشینی، یه مقدار عقل اومد بالا صورت مملکت پیدا شد. الان تو دنیا رشد عقلی کرده، چین 1 میلیارد جمعیت در یک مملکته. خب پس ما میبینیم بر اساس حساب عادی و طبیعی به هر نسبتی که عقل میاد بالا برای پذیرش یک حکومت آماده تر میشه، و هرچه عقل پایین تر باشه لجاج و تعصب زیادتره. این یه مطلب مسلمه. خب بنابراین اگر خداوند بخواهد مردم دنیا را زیر بار یک حکومت و زیر یک لواء جمع آوری کند، شرط اولش اینه درک مردم رو بیاره بالاتر. هرچه عقل مردم بیاد بالاتر تعصبا کمتر، لجاجها کمتر، عنادها کمتر می شود. اصلا تعصبا و این لجاجها مولود جهله، خیلی هم گرفتاری است. ملا در اینجا تشبیه خوبی کرده، اول خود تشبیهشو بگم بعد شعرشو. این باغ رو که میرید شما میبینید درخت گلابی، این درخت گلابی تازه گلابی های کوچیک داده، قد یه مغز بادام کال، سفت درخت نگه داشته، بکشی کنده نمیشه، تکان بدی کنده نمیشه، شدید زور بیاری شاخه میشکنه ولی کنده نمیشه. بعد کم کم میاد بالا، میاد بالا، میاد گلابی، میرسد زرد میشه. یه نسیم میاد تپی میفته رو باغ، یه تکون کوچیک بدی میفته. پس وقتی کال شاخه رو سفت گرفته، وقتی رسید با یک حرکت کوچیک میفته. میوه کال رو نمیارن بذارن تو میوه خوری، تو امارت، تو کاخ، میوه رسیده رو میارن میذارن. یه تشبیهشه. یه تشبیه دیگرش هم میکنه راجب بچه. بچه تو شکم مادر وقتی کال سفت گرفته شکم رو، رسید خودش میاد بیرون. اون وقت حالا ببین مولا، ملا چجوری صحبت میکنه. میگه این جهان همچون درخت است ای غلام، ما بران چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زن که در خامی نشاید کاخ را. میوه خام تو تالار نمیبرن، چون که پخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. بعد شعر آخرش میگه سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. تا جنین خام خون میخوره، رسید میاد تو دنیا شیر میخوره. متعصب مانند بچه نارسیده است. پس بنابراین وقتی سطح عقل مردم پایین باشه، لجاج و تعصب بیشتره. عقل که میاد بالا، آدم آزاد میشه. اون وقت حالا خداوند برای این که مزاج دنیا را آماده کند برای قبول یک حکومت در ظهور امام عصر، عقلا رو میاره بالا، مردم رو رشید و لایق و قابل و دراک میکند. خب بنابراین این یه بیان، به همین مقدار بگم تا بیان دویم رو عرض کنم. این یه بیان برای این که به چه مناسبت خداوند چنین لطفی میکند که در حکومت امام عصر عقلا رو بیاره بالا. اما بیان دوم، بیان دوم این است که امام عصر باید در دنیا عدل جهانی به وجود آورد، و عدل جهانی مولود عقل عالیه. این روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که در کافی داره، تحف العقول داره، جای دیگه هم داره، مرحوم مجلسی هم نوشته، خطاب به هشام، هشام هی شروع کرده، 7-8 صفحه است. اون آخر حدیث حضرت موسی بن جعفر جنود عقل و جنود جهل رو بیان می کند. جنود العقل و الجهل، سپاهیان عقل و سپاهیان جهل، یا لشکریان عقل و لشکریان جهل. در همون اوائل که شروع میکنه حضرت میگه از جنود عقل عدل است، و از جنود جهل جور است. این دری باز میکنه تو فکر آقایون از این باب که امام عصر میخواهد عدل رو در دنیا پر کند. بهی یملا الله العرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. حالا که میخواد عقل رو در دنیا بست بده، عقل در گروه سربازا، عدل در گروه سربازای عقله. پس باید عقل رو تقویت کنه تا عدلی که سرباز عقله بیاد در کار. خب بنابراین با این که امام عصر میخواد مردم رو بیارد به سوی حق و فضیلت و عدالت، باید عقلا رو بیاره بالا. حالا اینجا الان یا تو ذهن خودتون ممکنه جرقه بزنه، یا اگر این رو یه جایی بحث کنید بپرسن، از بعد از منبر بپرسن، بگن آقا عقل مردم هرچه ترقی بکنه عدل بیشتر میشه؟ بله. چطور؟ حضرت موسی بن جعفر میفرماید عدل از لشگریان عقل. اون وقت اون گوینده و اشکال کن بگه آقا دنیای الان که خیلی عقلش ترقی کرده، اینقدر ترقی کرده، به عمق دریاها رفته، به کره ماه رفته، فضا رو مسخر کرده، مأمور ماشینی به کره زهره فرستاده، از دنیا داره اطلاع میگیره، اینقدر دنیا عقلش ترقی کرده، پس چرا اینقدر جنایت در دنیا زیاده؟ یه سوالیه. میگه پس معلوم میشه حرف شما درست نیست که شما میگید عقل که بیاد بالا عدل میاد بالا. این همه عقل اومده بالا، این همه جنایتی. اگر کسی این سوال رو بکنه، جوابش اینه که آقا اینی که در دنیا اومده بالا عقل نیست، این هوشه. هوش بالا آمده، با هوش روابط اجزا با همدیگه شناخته میشه. مثلا این بلنگو رو که درست کردن رو عقل نیست که، هوشه. هوش عبارت از کشف کردن روابط اشیاء با هم. اینم بدونید، چون عقل به اصطلاح فلسفه مدرک کلیات، هوش عبارت از مدرک جزئیات و شناخت ارتباط اشیاء با همه. این بلنگور هم همین درست کرده، تلویزیون رو با هوش درست کردن، جت طیاره رو با هوش درست کردن. حالا من یه مثال بزنم، شما الان در داخل این ساختمان نشستید، شبم هست، تاریک، برن روی بام یه دونه تشت مسی رو بل کنن زمین، شما نمیدونید چیه ولی میفهمید یه مسی، یه فلزی افتاد، یا دیگ یا تشت، صدای فلزی. برن بالای بام یه خمره رو بندازن زمین، درق میخوره زمین میشکنه، تاریکه. اما شما میفهمید که این یه چیزی بود شکست، خمره بود، تاغار بود، هرچی بود صدا اون صدا بود. برن یه عدل پنبه رو بندازن زمین، این عدل پنبه یا یه رخت خوابو که انداختن یه صدای دیگه میکنه. شما که میفهمید اون عدل پنبه بود، اون شکستن خمره بود، اون افتادن با دیگه دیگ مسی بود، این عقله؟ نه، این هوشه. این هوشه، این رابطه رو میفهمه. بین این صدا و صاحب صدا چیه؟ اینه میفهمه، این هوشه. بنابراین دنیای امروز هوش پیدا کرده و این روایت بسیار عالیست، همه جا هست. راوی از امام صادق میپرسه عقل چیه؟ میگه ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونه که آدم با وسیله او خدا را بندگی می کند و بهشت پروردگار را می گیرد. زود راوی مثل همین اشکالی که حالا گفتم اونم اومد تو مغزش، گفت پس اونی که تو معاویه است چیه؟ معاویه که قهرمان عقل بود، دینم نداره. فرمود نه، اون که در معاویه است نوکرا و شیطنته. نوکرا یعنی هوش، شیطنت همون نقشه ناپاکی، یعنی هوش را برده در نقشه ناپاکی. مثلا وقتی معاویه کارش رسیده بود به حد صدام، در حال شکست بود، مالک اشترم تو میدان داره فعالیت میکنه، خب این داره خورد میشه، داره له میشه. حالا که داره له میشه، این الان باید یه فکری بکنه بمونه. صدامی که داره خورد میشه میگه ما میگیم ما صلح طلبیم، ما در دنیا صلح میخوایم، افکار دنیا رو به صلح طلبی خودمون داغ میکنیم که بعد بگیم همه ابعاد جنگ و خاتمه بدید، نه فقط شیمیایی رو، نه فقط بمباران شهرها و زن بچه رو، اصلا جنگ نکنیم، ما اهل صلحیم. این رو عقل نمیگه، این رو همون نوکرا و شیطنت میگه. معاویه هم لنگه اون قرآن رو کرد بالا نیزه، قرآن بالا نیزه در لحظات آخر معاویه مثل صلح طلبی در آخر صدامه، هر دو یه معیار داره. حالا ما بگیم معاویه چقدر عاقل بود، قرآن ها رو کرد بالای نیزه و گفت بیایید مردم حاکم بین ما و شما قرآن باشه. نه، امام صادق میگه بگو چقدر شیطان بود، چه هوشمند بود. امرآس هوشمنده نه عاقل، عقل پاکه، عقل مقدسه، هوش است که خیانت میکند، عقل خیانت نمیکنه. لذا امام صادق میگه ما عبد به رحمان. امیرالمؤمنین میفرماید استرشد العقل ترشدو ولا تعصوه فتندمو، عقل را رهبر و راه نمای خود قرار بدید، به رشد و هدایت میرسید. از عقل مخالفت نکنید پشیمان میشید. خب اگر عقل اون چیزی باشه که گاه گاهی خیانت میکنه مثل قرآن بالا نیزه کردن، خب امیرالمومنین نمیگه پیرو او بشید. و لذا وقتی قرآن ها را بالا نیزه کردن، آمدن گفتن قرآن کرده بالا نیزه، میگه بید حاکم بین ما باش، گفت او قرآن عقیده نداره، او دین نداره، داره شکست میخوره این کار کرده. اما چه باید کرد؟ مسلمونای نادان، دوستان خام امیرالمؤمنین که جان مولا را به لب آوردند، ریختن تو خیمه شمشیرا رو کشیدن، گفتن علی ما با قرآن جنگ نمی کنیم، یا بگو الان مالک اشتر برگردد یا خودتو قطعه قطعه می کنی. ببینید شیطنت چقدر خوب بازی کرد، جنگو تمام کرد دیگه، به نفع خودش، به حکمیت. ما اینو نمیگیم که عقل، این هوشه، هوش آلوده به شیطنته، چون همیشه هوش شیطنت نمی کنه. ممکنه هوش به کار بره یک عمل مشروع بکنه، بلنگو درست کنه، هوش به کار بره به نفع خدای پایه ای رو بذاره، اما هوش استعداد اینم داره که شیطنت کنه. لذا راوی از مطلق هوش نپرسیده، از هوش معاویه پرسیده، گفته اونه که در معاویه است چیه؟ یعنی چی بود در معاویه که قرآن ها رو کرد بالای نیزه و جنگو به نفع خودش خاتمه داد؟ حضرت فرمود نوکرا و شیطنت. خب بنابراین جواب روشن شد، خداوند در ظهور امام عصر عقلهای مردم را بالا می آورد و نیروی درک را تقویت می کند. این یک. دوم، امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید عدل از لشگریان عقل است و جور از لشگریان جهل. این دوتا. سوم، قضاء قطعی الهی این است که به وجود امام عصر عالم پر از عدل و داد شود، همون طوری که پر از ظلم و جور شده است. با این سه تا مقدمه اون وقت باید عقل مردم بیاد بالا که مردم عدل رو بپذیرن، عمل به عدل کنن، مزاج مردم هم استعداد عدل رو داشته باشه. چون اگر مردم لایق نباشن عرضه عدل اجرا نمی شود. فرق است بین پیغمبر اسلام که آمده میگه ان الله یأمر بالعدل، ولی شرایط مردم اینقدر متکامل نیست که عدل رو اجرا بکنن. گیر شهوتن، بنده شهوتن، اسیر شهوتن، الناس عبید الدنیا و دین لعق العلی السنت هم اینجوریان. ولی در حکومت امام عصر که قضاء قطعی باری تعالی بر این تعلق گرفته است که عدل در دنیا به معنای مطلق خودش اجرا بشود، باید پایه‌گذاری بشه برای اینکه در عالم عقلای مردم بیاد بالا. این دو تا مطلب درباره رابطه قیام امام عصر با رشد عقل مردم. اما یک کلمه دیگر، یه جمله دیگر بگم که این جمله رو خیلی آگاهی میپرسن. تو لغت که نگاه کنید قسط رو به عدل معنی میکنید. قسط العدل معنیش عدل. خب پس این چیه که این همه روایات هر دو جهت رو میگه؟ هی میگه بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا، هم قسط رو میگه هم عدل رو میگه. اینا پس باید با هم تفاوت داشته باشه. چون اینو بدونید، من گاهی هم مکرر به آقایون عرض کردم، در لغت عرب مترادف نیست. چون گاهی آقایون طلبات میکنن مترادف میگه انسان و بشر، انسان همون بشره، بشر انسان. نه، انسان با بشر فرق داره. حالا انسان و بشر که دو تا کلمه است. ما ببینید، خوف، خشیت، رعب، رهب، چهار تا لغت. همه این چهار تا لغت رو ما در فارسی ترس معنی میکنیم، اما در عرب فرق داره. قعود میگیم، جلوس هم میگیم، ما هر دو رو میگیم نشستن. فقعد علیه السلام میگیم نشست اون حضرت، فجلس علیه السلام نشست اون حضرت. قعده و جلسه یکی؟ نه، دوتاست. این صاحب قاموس فارس بود، رب مدتی در عربا موند، لغت عرب رو خوب یاد گرفت، لغت نوشت، بعد تصمیم گرفت با یک عشیره عرب ازدواج کنه. خودش رفت خواستگاری، رفت تو خیمه و بعد از مقدمات رفت خواستگاری، رفت تو خیمه و پدر دختره هم بود و بعد دختره آمد. دختره آمد مثلا سلام کرد، وایساد. بعد این آقای قاموس گفت آقاد تا، گفت آقاد دختر نگه، گفت عجمی عجمی، رفت. گفت این عجمی، رفت ازدواج نمی کنه. چرا؟ برای این که اقعد و نابجا به کار برد. شما اگه تو رخت خواب دراز خوابیده باشید، ببخشید او باید بگه اجلس، بگه اقعد، گفت اجلس. شما اگر تو رخت خواب خوابیدید، یه نفر بخواد به شما اگه پاشو بشین، میگه که اجلس، خوابیدی بلند شو بشی. اگه راست ایستادی میگه اقعد بشی. بنابراین قعود نشستن مسبوق به قیام است، جلوس نشستن مسبوق به دراز کش. ولذا ما قیام و قعود در لغت شعر داریم تو نماز، قیام قعود، قعود قیام. مگه اون جایی که میگه جلسه استراحتون آخر دست که یه تورکه و الا قیام و قعوده؟ خلاصه او اینقدر فهمید. پس این مترادف نیست، انسان و بشر هم مترادف نیست، عدل و قسط هم مترادف نیست. چه فرقی داره؟ من حالا یک معیاری رو عرض میکنم، شما مراجعه کنید، آیات رو دقت کنید. من خودم خیلی مراجعه کردم، مجموعی که به دستم آمده اینه: قسط به معنی عدل است، ولی اخص از عدل. عدل معنای گسترده تری دارد. قسط عبارت است از اقامه عدل بین انسان و انسان، بین خدا و انسان. اما عدل برقراری موازنه و عدالت همه جاست. بین انسان و انسان هم عدل میگن، بین انسان و اولاغ هم عدل میگن، اما قسط نمیگن. میگه عادلانه خر و بار کن، نمیگه به قسط بار کن، میگه به عدل بار کن. روایت میگه بالعدل قامت السماوات، نمیگه بالقسط قامت السماوات. اما در باب قسط، و زنو بالقسطاس المستقیم، ترازو رو با قسط عمل کنید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ببینید قسط رو برده بین مردم، ناس. پس هر و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، خدا میگه میزان قسط رو در قیامت قرار میدیم. این است که امام عصر میاد میگه خیال نکنید که فقط عدل رو بین مردم و مردم برقرار میکنه، هم قسط هم عدله. قسط از تمام مردم در مهد عدالت، اما عدل است. عدل اینه زمین ها آباد، معادن استخراج، بقا ساختمون ها با اصول عدالت روش عمل میشه. اگر الان شما تیشاره بگیرید بی خود این دیوار رو خراب کنید، اینو نمیگن خلاف قسط، میگن خلاف عدل کردید. بنابراین قسط یه معنی خاصی داره. امیرالمؤمنین میفرمود من وجد ماء و ترابا فافتقر فابعده الله. کسی که آب دارد خاک هم دارد، با این حال گداست، از رحمت خدا دور باد، یعنی نفرین بر او باد. چرا؟ برای این که زمین داری، آبم داری، عادل باش. عدل در زمین اینه بذر بریز، استخراج کن، زندگی کن. زمین داری، آب داری، باغ بگیر، این عدله. بنابراین امام عصر که میاد هم بین مردم عدالت برپا میشه، هم بین انسانها و حیوانها، هم بین انسانها و جنگلها، هم بین انسانها و اراضی زراعتی، هم بین انسانها و معادن. و لذا برید همین منتخب الاثر رو ببینید، میگه در ظهور امام از کره زمین تمام افلاز کبدش رو بیرون، یعنی هرچی در معدن داره همه رو میریزه بیرون، یعنی همه استخراج میشه. پس بنابراین این که در روایت هم عدل داره هم قسط داره، یعنی مردم و انسانها تماسشون با هم بر اصول قسطه و تمام موجودات عالم هم در پرتو عدل با هم زندگی میکنن. حالا قرینه هم داره، قرینش این است که فرق بین جور و ظلم چیه؟ همون همینه، جور ظلم انسان به انسانه. لذا میگه امام جائر، سلطان جائر، قاضی جائر، حاکم جائر، در همه این موارد کلمه جور میگه، اما ظلم خرکچی ظالم، راننده ظالم. مگه میشه آدم به ماشینم ظلم کنه؟ بله، اگر وضع شی در غیر موضع کرد ظلمه. بنابراین ماشینو بدون آب با فشار بردن، موتور رو سوزوندن ظلمه. اما نمیگن جوره ها، میگن ظلمه. جور اونه که قاضی در متداعیین رعایت نکند، حق را قضا بکند، قضا جائرانه. و لذا امام علیه السلام درباره قضات یه روایت داره، میگه رجل قضا بالحق و هو یعلم الحق، این قاضی در سعادت. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم الحق، این جهنمیه. رجل قضا بالجور و هو یعلم الحق، اینم جهنمیه. اون وقت اینا رو اینجوری بگه، قضا رجل لا یقضی بالحق ولا یعلم الحق، اونم جهنمیه. بنابراین وقتی میاره در مورد قاضی کلمه جور رو به کار میبره. حالا روایت رو ببینید، بهی یملا الله العرض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، هم ظلم رو میگوید هم جور رو میگوید، ولی بیشتر روایات لف نشر مشوش است نه مرتب. اولش میگه بهی یملا الله العرض قسطن و عدلا، اگه بخواد مرتب باشه باید بگه بعد ما ملعت جورن و ظلما، اما نه مشوشه. اول میگه بهی یملا الله العرض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. خب بنابراین دو مطلب درباره بالا آمدن عقل عرض کردم، که یکیش مربوط به وحدت حکومت بود و یکیش مربوط به اجرای عدل جهانی بود، و یک مطلب دیگر هم درباره امام عصر این که هم عدل دارد و هم قسط دارد. فرق بین عدل و قسط چیست؟ همون طوری که بعد ما ملعت یا کما ملعت هم ظلم دارد هم جور دارد، فرق بین ظلم و جور چیست؟ این عرایضم. خب ماه مبارک شعبان است و گذشته ولادت امام حسین و آینده ولادت حضرت بقیت الله علیه السلام. اینجا یک توجهی کنیم به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سلامی به محضر مقدسش عرض کنیم. السلام علی القتیل الظما، سلام ما بر اون مظلوم کشته‌ای که با لب تشنه به قتل رسید و با لب تشنه از دنیا رفت. آب را به روی اهل بیت بستند به صورت یک عمل غیر انسانی. امام حسین برای آگاه کردن مردم به صور مختلف در زمینه آب عمل کرد، یکی شیرخوار آورد، یکی با مردم حرف زد، آمد مقابل مردم فرمود اعلموا ان الدنيا دار فناء و زوال متغیرتون به اهلها من حال الى حال. گفت مردم بدانید دنیا داره تحول، داره تغییره. بعد فرمود علمتم شرائع الاسلام و قرأتم القرآن، شما شرائع دین رو دانستید، قرآن هم خونده اید، میدونید پیامبر اکرم پیغمبر است و وثبتم على قتل ولده ظلما و عدوانا، اما شما برای کشتن پسر پیغمبر ظالمان قیام کرده اید. بعدم این جمله رو گفت، بسیار جمله تأثیربار، گفت اما ترون الى ماء الفرات یلوح کأنه بطون الحیات یشربه اليهود والنصارى والكلاب والخنازير وآل الرسول يموتون عطشا. ببینید آب فرات را مثل شکم مارها موج میزند، یهودی و نصرانی و حیوانات وحشی می نوشند، اما بچه های پیغمبر از تشنه لبی جان می سپارند. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه ها یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را قطع بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.